بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله حضرت در دستوراتشان به عبازر بعد از آن که فرمودند ای عبازر اون که شتاب هم ندارد بهره و رزقش ازش جلو نمی زند عقبم نمی افتد و اون که حریص است هم بیش از اون چه مقدر اوست به او نمی رسد و اگر خیری به کسی رسید از طرف خداست و اگر شری هم از او رفع شد به لطف خداست. بعد فرمودن یا ابازر المتقون سادتون و الفقها و قادتون و مجالستهم زیاده. ای ابازر متقون باید که بزرگواران باشند و فقها دین باید که رهبران باشند و مجالست و همنشینی با اینها هم باید زیاد باشد. دستورالعمل خوبیه. شما خودتون امتحان کردین در جامعه‌ای که حشر و نشر با متقین و علمای دین نیست، حشر و نشر با کسایی است که روح و ذهن آدم را خراب میکنه. اینجور نیست که انسان نیاز به انس با هم دیگه نداشته باشه. میگه یه کاری کنین متقین در جامعه ارزش باشن. شما در کل دنیا ببینید اگر متقین ارزش نباشن سرمایه دارا ارزش میشن، سرمایه دارا ارزش نشن حسب و نسب ارزش میشه، یه چیزای وهمی دروغی. حتما جامعه یه چیزی را ارزش میکنه. پیش خدا متقین اکرمن. میفرماد که اگه میخواین جامعه دون خدایی بشه باید متقین اکرم باشن، یا حالا ساده اینجا فرمود است ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این روح خدایی رو دارد به ما خبر میده. اینجا میفرماد المتقون ساده. اصلا جامعه را میشه مثل یه میزان الحراره که میخوایم حرارت یک ساختمان را بفهمیم، میخوام ببینیم جامعه در مسیر باطل است یا حق است. باید ببینیم متقین ارزشند تو اون جامعه یا غیر متقین در یه خونه ای، در یه شهری، در یه کشوری. اگر مثلا در یه جامعه مدرک ارزش شد، مدرک داشتن عیب نداره. اگر مدرک ارزش شد این جامعه در تعادل الهی نیست. حالا بعد عرض میکنم اگر در تعادل الهی نباشه به هیچ کدوم از حوائجش نمیرسه، یعنی به هیچ چی نمیرسه، یعنی حتی به امید این که مثلا با این مدرک دکتر مهندسی به چیزی برسه به همونم که فکر میکنه با این دکتر مهندسی میرسه نمیرسه. با این یک میزان تشخیص حق و باطل جامعه است که اگر متقین ارزشن، متقین هم مشخصه دیگه، اونایی که واقعا انان حوثشون رو گرفتن، عقلشون و شرع بر زندگیشون حکومت میکنه، سپر در مقابل بدی ها برای خودشون ایجاد کردن، ورود حرص و شهوت در روح و جانشون آسون نیست. شما خودتون دیدین بعضی ها رو نمیشه نیش از پهلشون غیبت کرد، اصلا نمیشه. یعنی اصلا فضایی که درست میکنن آدم نمیتونه غیبت کنه، یعنی سپر دور خودشون و شرایط زندگیشون ایجاد میکنه، نمیشه. بعد میفرماد که حالا این نکته خیلی عجیبه که خب متقین ممکنه اهل علم هم باشن ولی اینا جدا آورده است. میگه والفقها قاده، اما فقیهان رهبر باشن. چون میشه یه کسی خیلی متقی باشه، خیلی هم مؤمن باشید، اما اهل تعمق و تفقه در دین نباشه. ما از تمام روایاتمون هم داریم که چی؟ که اماما برای ما تفسیر که میکنن میگن کسی که عالم به حلال و حرام خداست، بعد چی؟ نفسش در اختیار خودشه، سائنون لنفسه، نفسشو کنترل میکنه. اینجا شاید هم همونطور که عرض کردم اون جلسه کلی تر باشه، ولی کسی که تعمق در دین بکنه این برای رهبری مفید است. وقت حتما هم این تاکید اون جلسه منو فراموش نفرمان، ما همین فقهامون که فقط هم علم فقه میخونند را دقت کنید، نه عموماً در بقیه قسمت های دینم موفق و مسلط هم. یه بحثی یه شایعی شد یه تیکه در کشور که آقا بعضی آقایون فقط فقیه هم، اسلام که فقط فقه نیست، اسلام اخلاق هم هست، فلسفه هم هست، عرفان هم هست، تفسیر هم هست. درسته فقه به این معنای مصطلح و اصطلاحیش یعنی همین مثلا بتونن رساله عملیه بنویسن، ولی شما یه فقیه را سراغ دارید که در عین این که در رساله عملیه به اصطلاح در حرام و حلال خدا مسلط است، در بقیه قسمت‌های دین اصلا هیچی حالیش نباشد. اصلا مگه میشه؟ اصلا میگه روایات ما تو اسلام جداست، مثلا این یخت روایات تو این کاسه ریختن مال رساله عملیه است، اینم مال عرفان است، اینم مال اخلاق. اصلا اینجوری نی دین، مثلا روایت هست، شما مثلا روایت صلات رو نگاه کنید، همین تو وسائل شیعه عرفانی ترین نکات صلات با ساده ترین نکات صلات توی روایت است. یعنی هم این که مثلا چرا سجده میریم رو در نماز تو همین روایت هست، همین که مثلا در آسمان هفتم چه خبر است نسبت به این سجده. اصلا این حرفا نیست که، این یه چیزی بود، مد بود، شایع کردن، یواش یواش هم یه دهی پذیرفتن، یه دهی هم سادگی کردن که خب مثلا حوزه ها را تخصصیش کنیم، یه دهی مثلا استاد فلسفه بشن تو حوزه، یه دهی هم استاد تفسیر و یه دهی هم فقه. حسن عرض کردم یه بار خدمت عزیزان، اسلام یه مقام وحدت هست، احکمت ثم فصلت، یه مقام کامل و جامع است، جلوه میکنه کثیر میشه. ما ندیدیم مرجع تقلیدی که در بقیه علومم کاملا متبهر نباشه. میمونه که تو ارائه یه وقت یه کسی بیشترین وقتش رو میند حس میکنه باید صرف فقه کنه، یعنی فقه مصطلح. مثال میزنیم، شما شرح حال علامه طباطبایی رو با آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه ما در نظر بگیریم، چون این فتنه میارد که ما به این وسعت بحث میکنیم. ما خب علامه طباطبایی میگن که اومدم حوزه علمیه قم دیدم که در فقه مصطلح نسبتاً غنی هستیم. خب آقای طباطبایی هم مجتهدن، فرق نمی‌کنه آقای گلپایگانی آقای طباطبایی نداره که، هر دو در کل دین مجتهدن. میمونه که ایشون میگن دیدم که تو این قسمت ما زمینه خالی داریم. تو کدوم قسمت؟ که حالا اون تقیه ارانی مارکسیست اومده است و داره تبلیغات مارکسیستی میکنه، ایشون هم توانایی و استعداد بهتری داشتن نسبت به بعضی ها دیگه. اساتیدشون طوری بود که در مسائل فلسفی هم یه مقدار ایشون تقویت شده بودن. خب اومدن چی درس دادن؟ اومدن فلسفه درس دادن. همان زمان آیت الله بروجردی یه نامه‌ای دارن به آیت الله گلپایگانی که خب منم فلسفه خوندم، شاگرد همین مرحوم جهانگیر خان قشقایی بودم. یعنی فرق نمی کنه، همون زمان آیت الله بروجردی هم اگه احساس می کردن که باید بیان به میدان جواب تقی ارانیه بدن، همون علامه طباطبایی می شدن. مگه میشه غیر این؟ دین که دوبر نداره، دین یه مقام وحدت هست، مثل آب. آب یک زلالیتی است که انسان رو سیراب میکنه، این طرف و اون طرف نسبت به ماست. میخوام عرض کنم که ما وقتی دقت میکنیم در خدمت علما گاهی میریم، ما خدمت آیت الله عراقچی یه بار بودیم، خب قشنگ معلوم بود ایشون در تفسیر قبل از این که امام فوت کنه در همه چی کامل بودن، اما خب چی بیشتر حس میکردن جامعه ازشون میخواد؟ خب فقه میخواد. الان مگه اینطور نیست؟ الان مردم بیشتر چهار تا ممکنه جوون یا حالا روشن فکر پیداشن یه سوال معرفت و معارف بکنن، ولی عموما مردم مسائل معرفتشون رو با قلب و فطرتشون حل کردن. عموما از روحانیون چی میخوان؟ آقا تکلیف عملی ما را به ما بدین قلبی. این که میدین مردم خیلی مسائل معرفتی را نمیپرسن، اونایی که دین رو دیگه رو هم رفته پذیرفتن با فطرتشون حل کردن. پس این اول تأکید بشه که اینجور نیست که مثلا بعضی ها فقیه باشن و فلسفه اسلامی ندونن. اصلا روایت های ما اینجوری نیست. ما روایت همون یه خوردش فلسفه نیست، یه خوردش عرفان. و عموماً هم فقهای ما در همه مسائل اسلام موفقن. شما میدونید آیت الله خویی وقتی که تفسیر رو شروع کردن، یه کتابی جمع شروع البیانشون رو شروع کردن، همه دیگه یک امیدی پیدا کردن که حاج آقا با این تفسیر یک دنیای از تفکر قرآنی را به مردم ارائه میده. رفتن قم، رفتن نجف، دورشون رو گرفتن که آقا بیشتر ما فقه میخوان. خب ایشون بنابراین تو دو جلد تفسیر که مقدمه بود تموم شد، که همه میگفتن چه ای کاش ایشون تفسیر را شروع میکن. یعنی اینجور نیست که حالا آقای خویی با اون قدرت فقهی اهل تفسیر و این چیزا نباشه. یه اصطلاحات، حالا بحث دیگه است، دیگه خیلی هم خستتون کردم، ببخشید، چون اینو میخواستم اول تاکید کنم. پس همیشه میشه گفت کسی که وارد دین بشه و عمیق وارد دین بشه در دین رو برا ما میاره. دین یه چیز عجیبی است. اما چرا گفت فقها رهبر باشن؟ ببینید نکته رو دقت کنید، دین مال خداست، اما فن تجربه مال بشر است. تجربه قابل تغییر است. گاهی آدم یه تجربه میکنه، بعد نه ای بابا کلی اشتباه کرد، میاد عوضش میکنه، با گاهی کامل میکنه تجربه را، گاهی نه اصلا عوض میکنه، میگه بابا غلط بود اون تجربه قبلیمون. اما در مورد دین که اینجور نیست. دین یه چیزی است مال خدا، کامل، بی نقص، همه جانبه. عمده این نکته آخرم حساب، همه جانبه. اگر کسی وارد دین بشه حکم دین را برای ما بیاره، حکمش بی نقص است، یک، دومش مهم است، همه جانبه است. حکم همه جانبه است که انسان زندگیش در یک آهنگ مناسب، یک بی تضادی میفته. شما دقت کنید، امروز هم من نگاه میکردم تاریخ فکر دنیا را، بعد همین به ذهنم رسید چه شده است که متفکرین دنیا از روزی که از دین جدا شدن خیلی تلاش کردن، ولی هر کدوم یه طرف را گرفتند و میرن. به چه کنم چه کنم هم هستن واقعا. چرا هر کدوم یه طرف ها میگیرن؟ چون با فکر خودشون میخوان زندگی کنن. فرق نمیکنه دنیای غرب و شرق. از روزی که ما اهل بیت گذاشتیم کنار در اهل سنت، شما ببینین هر کدوم یه اشعری میاد یه چیزی میگه، معتزلی یه چیزی میگه، جوهنی چیزی میگه، خوارج یه چیزی میگن، هر کدوم یه وره گرفتن رفتن. همه جانبه نیست فکر غیر دینی، فکر فردی، چه در فن چه در اندیشه. دین همه جانبه. حالا فقیه کیه؟ فقیه اینه که از خودش چیزی بگه. این که میشه کارشناس و متخصص و تجربی اینا، نه، فقیه اونه که اتفاقا اصلا از خودش نگید. اون وقتی که از خودش بگه مال خودش، دیگه مال کاری به فقه نداره. فقیه اونه که توان کشف حکم خدا را از متون دین، حالا چه قرآن چه روایت چه سنت، دراره به ما بگه. یعنی حکمی بدهد که همه جانبه باشد، آدم ها به چه کنم چه کنم نندازد، یک بودی نباشد. به همین جهته که جامعه حتما فقیه میخواد. هر وقت شما فقیه ندارید در امور اجرایی و فردی، حالا تو امور فردی همیشه این مسئله حل بوده الحمدلله، تو امور اجرایی حکومتی هم همینطور است، جامعه فقیه میخواد. فقیه یعنی کسی که توان حکم گفتیم، فتوا نگفتیم، حکم اجتماعی را بتونه دراره. حکم اجتماعی خود فرق میکنه با اجتهاد فردی. حالا خود آقایون میگن، من میخوام کلیاتش بگم، این نکته حالا مفید انشاءالله بیفته. پس حالا فقیه میخوان، مجری یه وقت میخوام این ساختمان رو بسازیم، یه مهندسی میاد میسازه دیگه. حالا فوقش هم یه خود خراب شد. چی خراب شد؟ ساختمان خراب شد، جامعه و آدمایی که خراب نشدن. آدم تو هر چیزی باید به ریس جرأت داشته باشه بکنه، غیری روی زندگی. آدم مثلا کتش حالا از یکی بخرد که کت پوسیده میفروشه ده گرون، حالا کت، اما زندگیش را، عقیدش را، تازه عقیده کلی جامعه را که نمیشه از یک کسی گرفت که فرداش معلوم بشه که این کار خراب بوده است. رو همین اساس میگن که آقا کیا رهبر شما بشن؟ فقها رهبر شما بشن. حالا چه فردی چه جامعه اجتماعی، عمده اینه که جامعه ما هنوز این مسئله ممکنه کم براش حل شده باشه که چرا فقیه میخوان، نمیدونم وکیل و نماینده مجلس رئیس جمهور، اینا خیلی دست صد و ما هزار رو من نسبت به فقیه. چرا؟ چون اجراست. وقتی میخوایم یه ساختمان بسازیم میان میگردیم میگو مردم در اجرا بیان به کی رأی بدین؟ رأی دادن مال اینه که امور اجراییمون رو دوشش بگذاریم. طور حالا میدونم اشتباه کرد، خدا چه اشتباه چه، این جاده رو به جای اینکه از رو بکشن اجرا میکنه، این بودجه رو به جای اینکه اینجا خرج کنن اونجا خرج میکنن. فوقش ایناست دیگه. یعنی کار اجراییه. یعنی اینه که اصلا نمیدونم یکی رو بیاد بگه آقا مثلا اگه به جای 22 میلیون رای مثلا 100 هزار میلیون رای، ببخشید 100 میلیارد رای مثلا به یک کسی بدن، برابری با فقیه میکنه؟ اصلا دو موضوعه. مثل این است که بگم آقا من یه جمله یادداشت کردم همین رو بخونیم اگه درست یاد، بله، مثل این است که عقل در کار نباشد، چشم خیلی بینا باشه. اجراست، چشم و دست، اینا اجرا. اول یاد باشید فقیه یه فرد نیست، یه چیه؟ یک عقل کشف حکم خداست. حالا البته اون بحث جداست که آقا کی را بگردیم که بهتر حکم خدا رو بتونه کشف کنه. تو جمهوری اسلام یه کار بسیار جالبی کردن، اومدن گفتن آقا بیایم مجتهدینی که میتونن فقیه رو بشناسن و توان کشف فقیهی که بتونه حکم بده و جامعه رو اداره کنه داشته باشن، اینا رو دوره هم جمع کنیم در مجلس خبرگان و به عهده اینا بذاریم. این که بهتره اینه که یکی مثلا، هیچ وقت هم تو طول تاریخ اینجور نبوده است که یکی اگه مدرس میگفته آقا من فقیهم، خب یکی دیگه هم میگفته خب منم فقیهم. برای فتوا تو شما میتونستی از این مرجع از این بگیری تکلیف فردی دا، فتوا یعنی تکلیف فردی، همون رساله عملیه دادن هم از اون. اما در اجتماع باید که کسی باشد که توان فهم همه مسائل همه جانبه دین را در وسعت جامعه داشته باشد، نه در وسعت فرد. فتوا یعنی وسعت فرد. من تنها ماجرا آقا بینه مثلا این شک کردم، نمیدونم این مسافرم، نمیدونم این مسافر حساب میشه نمیشه، من معلمم در زم از این شهر میرم اون سر مسافر میشم یا نمیشم، امام مثلا میفرما آقا نمیشی، آیت الله گلپایگانی میگم میشی، در فرد است. ببینید اختلافم باشه طوری نیست. حالا بنده میگم خیلی خوب، پس من چون معلمم طبق فتوای امام اگه هر روزم برم نجف آباد بیام بازم معلمم، پس مسافر نیستم، باید نمازمو شکسته بخونم. طبق فتوای اون آقا نخه، من مسافرم، معلم حساب نمیشه، مسافر حساب میشه، پس نمازم تمام میخونم. یعنی اینجا من شما حالا یکی میشه نمازمون شکسته بخونیم، یکی مونم جدا اون یکی کامل بخونیم، دعوام درست نمیشه، نمیریزه جامعه به هم. اما در مسئله حکم باید هم بتونید مثل بقیه مجتهدین حکم خدا را کشف کنید از متون دین، هم در وسعت جامعه با یه درایت عمیقی بتونید این رو محقق کنه که همه جامعه حیران نشن. اینجا واقعا خیلی حساسه. تو اونجا میگن آقا هر کی میخواد از هر کی تقلید کنه، از بقیه بپرس، تحقیق کن. میدونین که به چند تا بگوی آقا تحقیق کنید که این فلانی مجتهد و عالم است از نظر شما، در فتوا میگن بعد می. اینه که جمهوری اسلامی خیلی کار بزرگی کرد. در واقع میشه گفت اون مجلس خبرگان اول امام زمانی اداره شده، از امام زمان پشت قضیه بوده که به ذهن اینا با این دقت انداخته است که بیاد یه جمعی بشید ببینید که چطوری حکم خدا رو در جامعه پیاده کنید، یعنی فقاهت در جامعه. دقت کنید، اولا گفتیم که با رأی که نمیشه حکم خدا در بیاد، اصلا رأی کاملا جداست. رأی مال این است که، یعنی رأی حق ببخشید، رأی باعث نمیشه که توانایی بیاره. مثال بزنیم این روشن بشه. یه وقت است که بنده میخوام که بفهمم کی میتونه این کتابو بخونه. خب شما همه اینجا نشستید، میگم آقا رأی بگیریم ببینیم کی میتونه این کتاب بخونه. رأی نیست که، باید بیاریم ببینیم آقا کتابو بذاریم جلوشونیم کی میخونه. یعنی با تعداد رأی ایجاد قدرت نمیشه، تأسیس نمیشه، باید کشف کنی. اما یه وقت از ما میگم آقا این بودجه رو دست کی بدیم که تو کشور بتونه پخش کنه؟ میگم آقا رأی بگیریم، هر کی که مردم قبولش دارن، رأی پول مردمه دیگه، پول مردم باید داد به کی؟ به دست نماینده مردم خرج کنه. اما یه وقت اسم میگم آقا کی میتونه حکم خدا را کشف کنه، در وسعت جامعه اجرا کنه، در حد وسعش، اما بالاخره بهتر از بقیه باشه، معصوم، نه معصوم که بحثش جداست. میگم آقا اینا باید کشف کنی، اینا دیگه نمیشه که با رأی فایده نداره، که میگم آقا رأی بدیم ببینیم کی بی سواد، کی با سواده. مثلا اگه 100 هزار تا رأی بدن که این آقا که بی سواده است با سواده است، با سواد که نمیشه که، تأسیسی نیست، کشفیست. اما مثلا 100 میلیون رای بدن یه آقا رئیس جمهور، دیگه رئیس جمهور میشه. رئیس جمهور رای تأسیس میکنه رئیس جمهوری را. اما ولایت فقیه ها باید فقهای خبره، حالا من نگو فقه ها، هر که اهل نظر است، کشف کنه. حالا در جامعه ما چی میخوایم؟ ما بدون فقه که نمیتونیم جامعه را جلو ببریم. مگه اون جایی که فقه نیست در آلمان و اروپا چه کار میکنن؟ با عقل خودشون جلون برن. خب ببینید هر روز به تضادن، خودشون با خودشون دعواشونه. اگر حکم از مقام احد بیاد، حکم ایجاد وحدت میکنه. حکم اگر از مقام کثرت بیاد، ایجاد تضاد میکنه. التفات دارید که حکم فقیه از مقام احد است، یعنی خدا، چون امام اینا هم از خدا میگن دیگه، از خودشون. حکم اگه از طرف خدا اومد، از مقام احد اومد، واحد میکنه جامعه را. اما اگه از طرف آحاد اومد، جامعه را به تضاد و کثرت میکشند، امطور که تو دنیا هست. مثلا شما ببینید حزب مثلا جمهوری خواها با دموکرات ها، مثل گور که میخوان همو پاره کنن به هم نگاه میکنن. تمام دنیا اینجوریست. اگه تو کشور ما هم گاهی مشکل پیش میاد، درست به خاطر عدم ارتباط با احدیت خداوندیست. خب وقت اینجاست که مثلا یه وقت اینجوری حرف بزنیم که آقا میشه که مثلا فقیه تو کار اجرا دخالت نکنه؟ که مصیبت سگه دخالت نکنه. یعنی عقل در فعالیت چشم و گوش صاحب نظر نباشه. خب این چشم فقط جلو میره، عقله که باید جهتش بده. گوش همطور میشنوه، هر موسیقی، هر گناهی، هر ثوابی را میشنوه. عقل و شرع است که باید اینجا تصرف کنه که آقا چه چیزا بشنو چه چیزا نشنو. یعنی اصلا حالا به دلایل عدیده من میخوام این نکته عرض کنم که به پای تبلیغات دنیا یواش یواش ذهنمونو نبرید که اصلا آقا آیا مثلا فقه و فقیه باید دخالت کنه در جامعه یا نکنه. فقیه به معنای صاحب فقه حتما باید جهت بده به جامعه تا اونجا که ممکن است باید خدمت کنه. حتی اگه این باشه امام به نماینده ها مجلس گفتن چی پیشنهاد کن. گفتن به نظر من تو این شرایط خود آقای موسوی را بذاری نخست وزیر باشه، که اون بنده خدا فرمایش امام برای این بود که جامعه مختل نشه نریزه به هم. اون جناب آقای آذری قومی اومدن پشت تریبون گفتن خب امام فرمایششون درست، اما این دستور بود دادن یا نصیحت بود کردن؟ حالا هر چی بود، حالا بالاخره بشنو یا نشنو. بعد گفتن اگه نصیحت است که خب ما میخوایم آزادیم، اگه دستور از جملهشون این بود مولوی بود فرمایششون یا ارشادی. مولوی یعنی دستور و حکم. حالا این حرفا یعنی چه؟ بالاخره یه کسی که داره به شما به مدد حکم خدا با اون وسعت نظری که داره فرمایش میکنه، خب به نظر شما بشنویم به نفع جامعه است یا نشنویم؟ عمده عرضم اینجاست، اول باید تو ذهن ما خوب بره، نه با این حرفا که من مختصر میزنم. به نظر من اول باید ما نبوت رو خوب بشناسیم، یعنی باید کار کنیم نبوت، بعد باید امامت رو کار کنیم، بعد ولایت فقیه معنی میده. ولایت فقیه سیاسی و نمیدونم شعار یا اینان که نیست. ولایت فقیه، ولایت فقیه ادامه راه نبوت هست از طریق امامت، و تا اون دوتا کار نشه اصلا ولایت فقیه جا نمیفته. الا همین که مثلا آدم میگه خوب و خوب ولی فقیه، چرا خوب ولی فقیه هست؟ به سفیر آلمان گفت نه یا ما عزت گرفتیم. این حرف، این یکی از آثار ولایت فقیه است، ولی ولایت فقیه چیز دیگه است، حکم خداست از طریق ادامه نبوت، اینجوری است. و به همین جهت هم باید جامعه خوب بشناسن که وقتی پیامبر به ابوذر داره میگه که فقیهان رهبر باشند، خب حالا وقتی بخواد فقیهان رهبر باشن، شکل رهبری فقیه را تو جامعه خب باید مشخص. برای فرد که مشخص نمیخواد، برای جمع هم که باید بالاخره یه تشکیلاتی باشه، یه انضباطی داشته باشه، مشخص کنه. بپایم که کسرت خودش به خودی خود به حق نمیرسه. اینا شما تو ذهنتون بکنید. یعنی اصلا یکی از بحثای خوب آقای رنگنون هست، از مسلمانهای فرانسه هست، میگه که جنس کثرت مقابل وحدت است. احد هم خدا یکیه، هم کامل است، هم غنی است، هم علیم است. میگه اشکال دنیای امروز این است که کثرت درش حاکم است. کثرت هیچ وقت حق نمیاره. اگه خیلی ها رأی بدن بازم حق نمیاره، کار جلو میره. حقانیت را با دست به دامن احد زدن میشه گیر آورد. یعنی رهبر ما هم حق نیست به اعتبار شخص خودش، به اعتبار حکم خدا. چون حکم خدا حکم احد است و احد همون حق است، اون حکم خدا به اعتبار اینکه ولی فقیه میتونه بیارد بیرون حکم خدا را از متوندین، اون حکم حق میشه. اصلا کسرت حقانیت نمیارد که یه کسی بگه اگه کسی را بهش خیلی رأی بدن حالا این حق میشه. حق ما، حق فقط احد است. میموند اجرا را چه کار کنیم؟ خب میدیم دستی بنده خدایی که مردم علاقه بهش دارن، خودش هم سوابقش نشون میده که دلش میخواست کمک مردم کنه، خب میدن بهش و احترامش هم میذارن، همان باید کمک کنن تا این بتونه بیچاره کش. حالا بهش رأی دادیم که کشور اداره کنه، حالا بخوام زیر پاش پوست خربوزه بذاریم که دیگه خیلی ظلمه، ظالمانه عمل کردنه. اما اینکه یواش یواش در تئوری فکری و عقاید دینی پیچ کنیم صرف رأی حق میاره، نه الفقها و قادتون. بعد میگه با کی زیاد هشت و نشت داشته باشین، این آخرین جمله هم باشد ولی خیلی دقیق. میگه آقا باید علما و متقین هشت و نشت داشته باشین اگه میخوان جامعتون همین. ببینید اگه جامعه رو هر روز بهش کارتون نشون بدیم و فوتبال نشون بدیم، با اینا حشر و نشر داشته باشیم دیگه عظمت دینه نمیفهمید که حالا تازه ولی فقیهشه بفهمید، اصل دینشه نمیدونه به چه دردی میخوره که تازه ولی فقیه این دین ببینه به چه دردی میخوره. بعد یواش یواش جامعه ارزش علما براشون کم میشه، ارزش غیر علما و ارزش های غیر دینی براشون مهم میشه، به پریشانی میفتن. کسی که به احد وصل نشد سردرگم است، سردرگم است. جامعه را دیدید؟ جامعه ای که به علمای دین وصل نشد، به احد وصل نشد، به یگانگی وصل نشد، به وحدت وصل نشد، یکش به دوشگیر است، سردرگم است. خانواده هم همینطوره. ارزش وقت فقیه و متقی در جامعه باید خیلی زیاد بشه. خدا انشالله به حقیقت این پیامبر ما را متوجه به ارزش های واقعی جامعه مون بگردانه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.